الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مرجحات باب تعارض بود، رسیدیم به مرجح سوم، ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه. این مطلب از عده‌ای از روایات استفاده میشه. روایت اول روایت راوندی هست که فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه فان لم تجدوا حکمهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما خالف اخبارهم فخذوه و ما وافق اخبارهم فدعوه. در این روایت دو نکته هست، یکی این که موضوعش ان لم تجدو حکمهما فی کتاب الله، ان لم تجدوهما فی کتاب الله هست، که اگر دو خبر بود با هم تعارض کردند و هر کدام اخص مطلق بود از یک آیه‌ای، مثل اینکه یک دلیل بگه که در زهار عتق رقبه مؤمنه واجبه، یک دلیل بگه عتق رقبه مؤمن حرامه در زهار. خب هر کدام از یک حیث اخص مطلقاً از آیه، با هم تعارض هم دارند. این روایت شامل این فرض نمیشه. اگر یکی از این دو خبر موافق عامه بود و دیگری مخالف عامه، در اینجا نمیشه گفت که ترجیح میدیم خبر مخالف عامه را بر خبر موافق عامه، چون موضوع مرجحیت مخالفت عامه این هست که لم تجدوهما فی کتاب الله، و الغاء خصوصیت مشکل از سایر موارد به این مورد. ولیکن دلیل منحصر به این روایت نیست و این روایت مفهوم نداره که اگر ما اطلاقی داشتیم در ترجیح به مخالفت عامه بخوایم با این روایت اون اطلاق رو تقیید بزنیم، چون بیش از این ظهور نداره این ذکر شرط ان لم تجدوهما فی کتاب الله، در این که میخواد بگه اون موضوع مرجح اول که وافق احد الحدیثین کتاب الله و خالف الحدیث الاخر کتاب الله، اون موضوع اگر نبود. بیان عرفیش اینه که بگیم ان لم تجدوهما فی کتاب الله، بیش از این عرف استفاده نمی‌کنه. نکته دیگر در این روایت اینه که ترجیح داده به مخالفت اخبار عامه، فما وافق اخبارهم فدعوه فما خالف اخبارهم فخذوه، ولیکن عرف نکته رو در این میداند که فقه عامه چیست، حالا مستند فقه عامه روایات اونها باشه یا استحسانات اونها باشه، عرف الغاء خصوصیت میکنه از ما وافق اخبارهم به ما وافق رأیهم، ولو رأی ناشی از استحسان و قیاس و نحو ذلک. روایت دوم روایت عمر ابن حنظله است. در این روایت بله حالا عرض خواهیم کرد، ظاهر فما وافق اخبار العامه یا ظاهر ما خالف العامه فیؤخذ و ما خالف العامه ففیه الرشاد، اینه که مخالف عامه باشه به قول مطلق. اما اینکه عامه در یک زمانی قائل به این قول بودن در زمان دیگری مخالف این قول بودن، این دیگه به قول مطلق مصداق ما خالف العامه نمیشه. روایت دوم روایت عمر ابن حنظله است، بعد از این که حضرت فرمود که ینظر فما وافق الکتاب و سنت و خالف العامه فیؤخذ و ما خالف الکتاب و سنت و وافق العامه فیترک، عمر ابن حنظله گفت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ای الخبرین یؤخذ، قال ما خالف العامه ففیه الرشاد، قلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا، قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك فيؤخذ بالاخر. اول حضرت ترجیح داد به مخالفت عامه، بعد عمر ابن حنظله گفت که بخشی از عامه موافق با این خبرن، بخشی از عامه موافق با اون خبر. حضرت فرمود که اغلب حکام و قضات عامه به کدوم طرف تمایل دارند؟ ما کان حکامهم و قضاتهم الیه امیل، یعنی اکثریت حکام و قضات طرفدار کدوم مطلب هستند؟ او رو رها کنید برید سراغ اون خبر دیگر. در این مقبوله بعد از ترجیح به مخالفت عامه فرمود ترجیح میدیم به مخالفت اکثریت عامه، اکثریت حکام و قضات عامه که سردمداران عامه بودن. موضوع در مقبوله عمر ابن حنظله خبرین مشهورینه. حالا خبرین مشهورین رو یا معنا میکنید خبرین قطعیین صدورن یا خبرین شایعین، ولو منجر به قطع به صدور نشه، ولی به نظر ما تعبیره ما خالف العامه ففیه الرشاد ظهور داره در تعمیم و میفهمونه نکته ترجیح یکی از این دو خبر متعارض بر دیگری این هست که خبر مخالف عامه درش رشد هست، یعنی غلبه مطابقت با واقع. این که ما بگیم نکته نفسیه داره و مصلحت نفسیه داره، خود مخالف شدن با عامه، این خلاف ظاهره. یعنی انسان موضعش به نحوی باشد که هیچ بوی وحدت با عامه نداشته باشد، این خودش مصلحت داره. این احتمال رو برخی مطرح کردند، در رسائل مرحوم شیخ هم هست علاما به بالی، ولیکن خلاف ظاهره. ظاهر فإن ما خالف العام ففیه الرشاد، رشد به معنای وصول به حقه. یعنی اگر میخواید به حق برسید، برید سراغ اون خبری که مخالف عام است در مورد خبرین متعارضین، و این نکته اقتضاء تعمیم میکنه. حالا خبر مشهور نبود، خبر معتبر بود، چه فرق میکنه؟ تعارض کرد با این خبر معتبر دیگر. روایت سوم روایت مرفوعه زراره است. خبر بیمارز، خبر بیمارز اصلا روایت متعرض اونیست. ما خالف العام ففی الرشاد، یعنی ما خالف العام من هذین الخبرین المتعارضین. اگر یکی به شما بگه ای رمان این احب و الک، شما بگید ما کان اکبر و هو احب و الیه، خب یعنی ما کان اکبر من هذین رمانین. بله، عرض میکنم نکته این که ما خالف العام ففی الرشاد اینه که مخالف عام است، ولی در این خبرین متعارضین، این که بگیم چون این خبرین قطعیین هستند، اون خصوصیت داره که خبر مخالف عامه ترجیح داده بشه بر خبر موافق عامه، ولی اگر خبرین ظنیین بودن، خبر مخالف عامه مثل خبر موافق عامه تساقط میکنه، این خلاف ظاهره نکته ما خالف العام ففیه الرشاد هست. روایت سوم مرفوعه زراره است. ابن ابی جمهور احسائی در اوائل لعالی از علامه نقل میکنه که میگه علامه گفت روا زراره، قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئت فداك، یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان. حالا این او ممکنه تردید راوی است که زراره خبران گفت یا حدیثان، احتمالم هست که او برای تنویع باشه. خبر اونیست که امام از اجدادشون نقل میکنن، از پیامبر. حدیث اونی که خود امام علیه السلام بیان کردن، این احتمالش هست. یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ، قال یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان معثوران عنکم، فقال خذ بقول اعدلهما اندک و اوسقهما فی نفسک، فقلت انهما معن عدلان مرغیان موثقان، فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامت فترکو و خذ بما خالفهم. دلالت این روایت ظاهره. البته اینجا ترجیح به مخالفت عامه بعد از ترجیح به صفات راوی ذکر شده و حرفی هم از موافقت یا مخالفت کتاب در اینجا مطرح نشده. دلالتش ظاهره، سندش ضعیفه، چون علامه مرسلن و مرفوعن به تعبیر دقیق تر از زراره نقل میکنه و اعتبار نداره. روایت چهارم روایتی است که در وسائل نقل میکنه از همون رساله قطب راوندی که همون حدیث اول رو از اون نقل کرده، منتها اینجا سند بعد از صدوق مشکل داره. در اون روایت معروفه راوندی سند تا صدوق مشکل داشت، بعد از او دیگر مشکلی نبود که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. اینجا بعد از صدوقم مشکل داره، چون میگه از صدوق عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد آبادی عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابن فضال عن الحسن ابن جعفر. خب محمد ابن موسی ابن متوکل و سعد آبادی هر دو محل بحث هستند. متن روایت رو بخونم. قال قلت للعبد الصالح علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم، هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا التسلیم لکم؟ فقال لا والله لا یسعکم الا التسلیم. فقلت فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئن و یروا عنه خلافه و به ایه ما نأخذ؟ قال خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. خب دلالت این روایت هم که ظاهر هست، فقط سندش رو باید تصحیح کنیم که مشکل راوندی رو تا صدوق قبلا بحث کردیم و گفتیم اگر وسوخ پیدا بشه که این حدیث در رساله راوندی بوده، که بعید نیست چون چندین بزرگ این رو نقل کردن، فقط صاحب وسائل نیست، و میمونه سید ابوالبرکات هم که اون هم وسوخ پیدا کنیم به جلالتش و وثاقتش. بعد صدوق نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن متوکل. محمد ابن موسی ابن متوکل توثیق خاص نداره، ولی بعید نمیدونیم ما که ثقه باشه، چون شیخ صدوق زیاد از او نقل حدیث کرده و خیلی گفته رضی الله عنه. شیخ صدوق بگه رضی الله عنه و این آدم فاسق باشه، این خیلی غیر عرفیه. ابن طاووس در فلاح السائل هم گفته اتفاق هست بر وثاقتش. یه وقت ابن طاووس میگه ثقتان، میگه اجتهادیست، یه وقت میگه اتفاق است بر وثاقتش. این خبر حسی میده از اتفاق بر وثاقت این شخص. این اتفاق رو نقل کنه ابن طاووس بر وثاقت، این خبر حسیست. اما رضی الله عنه اثبات عدالت که کرد، عدالت یعنی قول به غیر علم نمی کنه، متعرض از کذب. ما همینو می خواهیم دیگه، میشه وثاقت دیگه. دقیق نیست، از این قول به غیر علم داره، اینکه با عدالت نمی سازه. دقیق نیست یعنی چه؟ یعنی بی سواده، فرضین از مشایخ صدوق بوده، آلزایمر داره، این که خلاف اصل عقلاییه. علامه و ابن داوود هم توثیقش کردن. میمونه سعدآبادی. سعدآبادی بعضیا خواستن بگن چون احمد ابن محمد ابی غالب رازی که از اجلاء بوده تعبیر کرده گفته حدثنی مؤدبی علی ابن الحسین سعدآبادی، مؤدب یک انسان جلیل القدر نمیتونه ثقه نباشه، ولی مؤدب برای ما روشن نیست به این معنا باشه که اینها فهمیدن. مؤدب یعنی کسی که استاد ادبیات بوده، علم ادب رو به او تعلیم داده. خب علم ادب که لازم نیست انسان پیش عادل بخونه که. مؤدب نگاه کنید، مؤدب یعنی کسی که درسه و علم الادب، نه مؤدب یعنی مربیم. البته یک وجهی هم برای توثیقش ممکنه ذکر بشه و اونی که کامل و زیارات که ما معتقدیم توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قلوی رو میشه از دیباجش استفاده کرد. انا لا نهیتو به جمیع ما رویه انهم فی ذالک ولا فی غیره، ولیکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله. خب ابن قلوی یک جان هم میکنه از علی ابن حسین سعدآبادی بدون واسطه، کامل الزیارات صفحه 109. ولی ما به احتمال قوی فهم کنیم اشتباه شده. ابن قولوی از پدر صدوق نقل میکنه، علی ابن حسین ابن بابوی، یعنی ابن قولوی میشه در طبقه صدوق. هم صدوق از پدرش نقل میکنه، هم ابن قولوی صاحب کامل الزیارات. خب ابن قولوی از سعدآبادی بلاواسطه نقل کنه، صدوقی که در طبقه او بوده از سعدآبادی همیشه با واسطه نقل کنه. این اونم یک مورد. انسان وسوق پیدا نمیکنه به اتقان این نسخه. شاید این علی ابن الحسین علی ابن حسین ابن بابوی بوده، یا اگر علی ابن حسین سعدآبادی هست که نوشته سعدآبادی، واسطه سقط شده. این احتمال هست. با یک مورد انسان نمیتونه مطمئن بشه به اتقان نسخه. یک مورد فقط از علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده، اونم طبقش نمیخوره به این که سعدآبادی از مشایخ بلاواسطش باشه. عرض کردم مشایخ بلاواسط ابن قولوی افرادی هم مثل پدر صدوق. یک مورد عرض کردم پیدا شد، با این یه مورد انسان وثوق پیدا کنه به اتقان نسخه، با این مبعدی که عرض کردیم این مشکل هست. خب پس سند این روایت هم مشکل شد به لحاظ سعدآبادی. حالا یک امام خصوصیت نداره که ائمه نور واحدن. حالا از یک امام دو حدیث متعارض نقل بشه تعبیر میکنید که خذ به ما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبوا. حالا اگر از دو امام نقل بشه با هم حدیث از یک امام و حدیث از امام دیگر تعارض کنن، اینجا اخذ نکنیم به خبر مخالف قوم، این خیلی غیر عرفی هست. اینها عرفی نیست که ما تفصیل بدیم بین دو خبر متعارض از یک امام یا دو خبر متعارض از دو امام، این عرفیت نداره. عرف الغای خصوصیت میکنه، سند روایت مشکل داره. روایت پنجم همین روایت از کتاب راوندی هست از احمد ابن ابی عبدالله، سند همون سنده، یعنی صدوق عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن سعد آبادی عن احمد ابن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عن محمد ابن عبدالله. این که حالا مشکلش بیشترم شد، چون محمد ابن ابی عبدالله کیه؟ محمد ابن ابی عبدالله راوی از امام رضا علیه السلام. قال قلت للرضا علیه السلام کیف نسنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف العامه منهما فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه. دلالتش خوبه دیگه، ولی سند مشکل داره. روایت ششم، عرض کردیم دیگه اخبار خصوصیت نداره دیگه. در مقابل ما یخالف العامه، فرض کردن ما یوافق و اخبار العامه، ادعای معید اینه که مراد از اینها یک چیزه که نفی و اثبات و مرکز واحد خورده. موافق عامه تعبیر شده ازش موافق اخبار عامه، مخالف مخالف رو تعبیر شده مخالف عامه. معلوم میشه که اینها مراد ازش یک چیزه، مخالف عامه و مخالف اخبار عامه یک چیزه، موافق عامه و موافق اخبار عامه یک چیزه. روایت ششم روایت عبید بن زراره هست از امام صادق علیه السلام، ما سمعت منی یشبه قول الناس ففیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفیه. سند روایت درش حسن ابن ایوبه که توثیق نداره، روایت هم در مورد تعارض نیست. روایت میگه که هر حدیثی که شبیه قول عامه است اعتبار نداره، و اینم قابل التزام نیست. ولی هر حدیثی که هر حدیثی که شبیه قول عامه است، یعنی شبیه فتوای عامه است، که نمیشه اعتبار نداشته باشه، این خلاف ضرورت فقه. ولی زیرا باید توجیه بکنیم، بگیم ما یشبه قول الناس از حیث اسلوب استدلال، یعنی یک حدیثی است که با استحسان یا با قیاس حکم رو بیان کردن، میشه یشبه قول الناس. روایت نداره فرض تعارض را، ظهور نداره در نظر به فرض تعارض. روایت هفتم روایت حسین ابن سری هست، بله عرض کردم، اگر شبیه قول ناس از حیث اسلوب، بله دیگه، این شبیه استحسان و قیاس و اینها رو در روایت مطرح کرده. آقای خویی در بعضی از روایات همینو گفته، گفته این روایت مضمونش متضمن قیاسه. این مصداق ما سمعت منی یشبه قول الناس ففیه تقیه است. دیگه ما سمعتم من نیش با قول الناس شد دیگه. حالا این روایت مضمونش اینه، ولیکن سندش اشکال داره. روایت هفتم روایت حسین ابن سری قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. اینم دلالتش واضحه، سندش مرسل هست. روایت هشتم، مرسله تبرسی در احتجاج از سماعه، یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت لابد ان نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامه. خب این روایت مرسله هست، علاوه بر این که در فرض لزوم عمل به یکی از این دو خبر و اضطرار در عمل به یکی از این دو خبر فرمود خذ بما فيه خلاف العامه. این روایت البته شبیهش بود، اون موثقه سماعه بود که رجلان اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهم فی شیء فی امر احدهما یأمر به اخذی و الاخر ینهاه عن، اونو ایشون فرمود که مربوط به فتواست. نه، اینجا میگه حدیث یأمرنا، یرد علینا حدیثان، یک حدیث یأمرنا بالاخذ به، یک حدیث ینهانا عنه. این مضمون رای سیستانی نگفتن که مربوط به فتواست، ولی بعید نیست که متحد باشه با اون موثقه سماع. روایت حسین ابن سری مرسل هست دیگه، بله؟ بیاری اقلا الغای شبهه کردید، بلش رو آهسته نگو. خب به نظر ما از مجموع این روایات میشه اطمینان و وثوق پیدا کرد به اینکه برخی از این روایات صادر شده و مضمونش هم که ترجیح به مخالفت عامه بود. حالا ما که مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول کردیم سندن، روایت راوندی رو هم گفتیم بعید نیست که انسان وثوق پیدا کنه، روایت راوندی اول، و لذا مشکل نداریم. این که مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین فرمودن هیچ کدام از این مرجحات دلیل نداره، هرچه گشتیم نه ترجیح به موافقت کتاب دلیل داشت نه ترجیح به مخالفت عامه، فقط در این عالم یک مرجح داریم و اون خذ بالعهد است. دو تا خبر متعارض اگر بود اون خبر متأخر را اخذ میکنیم. فرمودن این مرجح دلیل داره که بعدن متعرضش میشیم. انصافا با وجود کثرت روایات ترجیح به مخالفت عامه تشکیک کردن در آن عرفیت نداره. یه روایتی هست، اینو بخونم براتون، صحیحه ابن بزی داره، اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. مرحوم صاحب حدائق میگه معناش اینه که آقا اگر دیدید مخالفین اهتمام دارن به یک چیزی، شعار اونهاست، شما از آن دوری کنید. کاری که شعار مخالفین هست از اون اجتناب کنید. بله حالا یک وقت تقیه خوفیه هست، بحث دیگری است، اما شما در تقیه نیستید. الان شعار مخالفین این هست که فرض کنید که لباس کوتاه می پوشن و سبیل را از ته می زنن، اونهایی که سلفی هستن. اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. به نظر ما چه این معنای صاحب حدایق رو بگیم، چه معنایی رو که مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار داره و همینطور صاحب وافی که عرض خواهم کرد، این حدیث ربطی به باب خبرین متعارضین نداره. من این حدیث رو بخونم. حدیث اینه: سألت الرضا علیه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر. طواف مستحب به جا می آوردن، نماز طواف مستحب رو بین نماز عصر و نماز مغرب میخواستن بخونن. حضرت فرمود این کار رو نکنید، چون عامه حرام میدونستن نماز مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب را. گفتن اذا ان الشمس اذا غربت تقرب به قرن شیطان، اون موقع وقت شیطانی است، نماز نخونید. کما اینکه بعد از نماز صبح هم تا اوائل طلوع آفتاب میگفتن نماز حرام است، نماز مستحب. ان الشمس اذا طلعت تطلع به قرن شیطان، که از امام زمان علیه السلام سوال کردن، از این فرمود اتفاقا اگه هفت روز بشه باید نماز بخونید ارغاما لانف شیطان، نه اینکه نماز نخونید. بهرام ابن بزی وقتی شنید که امام فرمود که نه نماز طواف مستحب رو نخونید بین نماز عصر و نماز مغرب، میگه عرض کردم که آقا بعض آباء شما فرمودن که عامه یک حکم رو از امام حسن و امام حسین گرفتن و همون حکم جواز صلات طواف مستحب است بین نماز مغرب و نماز عصر. فقال نعم، حضرت فرمود بله درست. ولکن اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. ولی وقتی میبینی مردم اقبال میکنن برای چیزی تو اجتناب کن. خب صاحب حدایق معنا کرده یعنی اگر دیدی مردم یک کاری رو شعارشون شده انجام بدن شما ترکش کن که شبیه اونها نشی. اگه اینم باشه ربطی به باب تعارض الخبرین نداره، ولی بالاخره میخوایم ببینیم مطلب صاحب حدایق درسته یا نه. در ملاذ الاخیار معنایی کرده اون اقربه به ذهنه، ببین که حضرت میخواد بفرماید که مردم حساسند به نماز مستحب بین نماز عصر و نماز مغرب. اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء یعنی چارچشمی مواظبند که این کار میشود یا نمیشود، حساسند. فشتنه با خمون ها حساسند انجام نده. فقال ان هؤلاء يفعلون. ابن بزی گفت که آقا خود اونام نماز مستحب، نماز طواف مستحب میخونن. حضرت فرمود لستم مثلهم، شما که مثل اونا نیستید. یعنی اونها اگر ببینن یک سنی نماز طواف مستحب میخونه بین نماز عصر و نماز مغرب حساس نمیشن، اما شیعه وقتی این کارو بکنه روش حساس میشن. بالاخره یه دست شیعه شناخته شده بودن دیگه، خود ابن بزی شناخته شده بود. شما حساسن همین کارو خودشون میکنن حساس نیستن. شما انجام بدید میگن ها، این ناشی از شیعه‌گریشه، رو شما حساسن و لذا رعایت تقیه اقتضا میکنه که از این کار اجتناب کنید، ولو خود اینها از امام حسن و امام حسین حدیث دارن میگن که این کار جایزه، خودشون انجام میدن مهم نیست، ولی شما انجام بدید میگن ها، این ناشی از عرق شیعه‌گریشه، میخواد احادیث ما را که اون عموماتی که ان الشیطان ان الشمس اذا غربت تغرب بغیر الشیطان که میگه نماز نخونید بین عصر و مغرب، این شیعه با اون احادیث داره مخالفت میکنه. به هر حال این روایت ربطی به باب تعارض نداره، عمده اون روایات قبلیه، بلکه صاحب کفایه و مرحوم آیسن گفتن اخذ به مخالف عامه و طرح موافق عامه علل قاعده است، نیاز به روایت نداره. اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.